البته حمایت که فقط دوستان لطف کردن اومدن حال منو پرسیدن و صحبت کردن که حمایت میکنیم، ولی تا الان من فکر کنم فقط حرف بود و هیچ عملی انجام نشده. احتمال داره که انجام بشه، ولی من امیدوارم که از این کسی که حرف میزنه عمل بکنه و من احتیاج ندارم به این آقایونی که میان حرف میزنن، خودم بالاخره چیزهایی دارم بتونم تقبل کنم، هزینه معالجم و ماشینی دارم، هر چی دارم بالاخره میفروشم و کارم انجام میدم، احتیاج به کسی ندارم. و میرسم به اون شعری که میگم من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی، ولی با ذلت و خاری پی شبنم نمیگردم.
بله دیگه عصر پهلوانای بزن بهادر و برو بازودار تموم شده، الان پهلوانا دیگه رو تخت بیمارستان و تو حبس هم که باشن گرد و خاکشون چشما رو کور میکنه. خب حالا که صحبت از پهلوانی شد در این برنامه و این آخر هم به هر حال صحبت‌های ناصر حجازی عزیز شنیدیم و بحث به ناصر حجازی تازه از دست رفته رسید، بد نیست که با فریبرز غریبم یه گپی بزنم. فریبرز سلام.
سلام، خسته نباشی پرچی جان.
سلامت باشی، قربونت برم. و میدونم که حرفای زیادی داری از ناصر حجازی برای ما و شنوندهای رادیو پس فردا بگی.
فرشی جان تو حرفات یک دو دقیقه پیش یه حرف قشنگی زدی، حالا من این رو خیلی دوست داشتم یه فرصتی پیش بیاد، حالا تو مرگ ناصر حجازی عزیز این فرصت پیش اومد. وقتی دوربین تلویزیونی مسابقات، مخصوصا حالا ما در مورد این مسئله فوتبالیست بودن ناصر خان صحبت میکنیم و حالا روی این قضیه داریم حرف میزنیم، دوربین تلویزیونی میره روی صورت بعضی از این آدمای بزرگ، هم مربی هم بازیکن. ببین اینا هی میدونن که زیر نظرن و زومن ورد میخونن، بعضی از فوتبالیستا وقتی گل میزنن میان یه کارایی میکنن، پیرنشون رو میذارن بالا، زیرشون یه چیزایی نوشته بود و یه سری کارهای دیگه ای میکنن به خاطر اینکه جاشون محکمتر بشه، وضعیتشون بهتر بشه. ولی ناصر اصلا اینجوری نبود، مناعت طب بالایی داشت، عزت نفس داشت. حدود 3-4 سال قبل از این که من بیام بیرون، 11-12 سال پیش توی مجلس عروسی توی یکی از سالن‌های شمال شهر فرصتی پیش اومد، روی میز اتفاقی نشستیم با ناصر خان، یه صحبت‌هایی می‌کرد، دلش خیلی شکسته بود. شنیده بود از چند تا آدم دولتی به گفته بودن از بالا دستور اومده که بهش تیم ندن، خیلی وضعیت مالیش هم می‌دونستم من، صورتش رو با سیلی سرخ می‌کنه. ولی یه مرد بود ناصر حجازی، غیر از اینکه یه فوتبالیست درجه یک بود در زمان بازیگریش، یه انسان خاصی بود. فرشی جان بعضی از آدما رو نمیتونن با کسای دیگه بسنجن، یعنی همتایی ندارن، بعضی از آدما فقط مثل خودشونن، نمیشه اونا رو مقایسه کرد.
فریبرز جان یه صحبت دیگه هم ناصر حجازی کرده، اگه اجازه بدی بشنویم صحبتاشو بعد ادامه بدیم.
بشنویم
البته خیلی ها اومدن، من که احتیاج به کمک اینا نداشتم، اینا اصلا عددی نیستن که به من کمک بکنن، چون خیلی کوچیک‌تر از اون حرفا بودن که بیان به من کمک کنن. ولی کسایی دیگه بودن که واقعا با دل و جون اومدن کمک کردن، کسایی که واقعا به صورت رئیس پتروسان، رئیس تربیت داده، همه این هم اومدن اونجا فقط حرف زدن و رفتن، چون اینا در اندازه اون کسا نبودن که بیان به ناصر حجازی کمک کنن. من اول راست 100,000 تومان طلبکارم از فدراسیون، یعنی الان معادل 100 میلیون تومان میشه. اینا پول خودمو نمیدن، میخوای به منم کمک بکنن. در اصل بعد از اونایی که واقعا تشکر کنم که بیمارستان ها دکترا واقعا سنگ تمام گذاشتن که یک ریال چارج نکردن و در ضمن با دل و جون برای من کار کردن، منو به سلامتی بازگردوندن.
بله این هم فهم کنم مال یه چند ماه پیش بود صحبت ناصر حجازی، چند ماه.
بله داشتم فرشی جان به اینجا میرسیدم، خوب موقعی این صدا رو گذاشتی. ببین خیلی ها اومدن با حجازی عکس گرفتن این هفته های اخیر، اون موقع سری اول که مریض بود و بعد دوباره چند روز قبل از مرگش تو بیمارستان و بعدم اومدن باش عکس گرفتن، اومدن رسمی باهاش صحبت کردن، ما ال میکنیم، ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، هیچی نگفتن. خیلی از کسایی که آرزو داشتن فقط با ناصر خان یه عکس بگیرن. بعد از همه مهمتر و جالبتر اینو بشنون مردم که این برنامه ما رو گویارن گوش میدن، کسایی به ناصر حجازی این دم آخر کمک کردن، همونجور که خودش هم اشاره کرد، اصلا فوتبالی نبودن. مثلا تو بیمارستان شنیدم یکی دو تا پزشک هیچ دستمزدی نگرفتن، گفته بودن صورت حساب نگیرن ازش، اصلا یه جوری دیگه بود. حجازی رفت، مراسم هفتش هم برگزار شد. این به تلنگری بود به همه کسانی که قدر آدمهای بزرگ و اسطوره ها رو بعد از مرگ اونها میخوان ارج بذارن. به هر حال این قسمتی بود به خاطر ناصر حجازی که واقعا اسطوره، فراتر از اسطوره بود، یه آدم خاص بود. و من میتونم بگم که اگر در بعضی موارد هم گزافه نگفته باشم، میتونیم اون رو با تختی مقایسه بکنیم. فرشید جان،
فریبرز یادمه که میخواست وارد سیاست هم بشه ولی نشد، درست نذاشتن؟
بله بله، حتی نامزد ریاست جمهوری شد. اون موقعی که به هر حال یک زمان آقای خاتمی بود، یک شلوغی کاری بود، خیلی‌ها میتونستن بیان، بعد نذاشتن. بعد این اومد صحبت کرد، گفت خب مگه من ایرانی نیستم؟ چه کاری کردم؟ من یه فوتبالیست معروفی بودم، من برای ایران افتخار آفرینی کردم، هم قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم تو گود بودم، ورزش کردم. به هر حال
که گفته بود چطور سیاسیون میتونن بیان وارد ورزش بشن، چرا ورزشی‌ها نمیتونن وارد سیاست بشن؟ همچین حرفی زد.
دقیقاً سیاسیون که میتونن بیان وارد ورزش بشن، سیاسیون میتونن همه جا برن، اون که یه، ولی این آدمای خاص نمیتونن برن. چند تا از این آدما داریم که حالا نمیتونن وارد سیاست بشن، حالا فرصت زیادی. فقط اینو میخواستم بگم که حجازی یکی از معدود کسانی بود که درست یکی دو سال بعد از انقلاب که اون فوتبال راه افتاد، و البته اون طرح 29 ساله هایی که ریاست سازمان تربیت بدنی وقت، اولین رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از انقلاب، این طرح مندرآوردی و موسیقی و چیز کرده بود که 29 ساله ها دیگه نمیتونن بازی بکنن، حجازی زود از دنیای بازیگری کنار رفت. ولی یادمه که وقتی دوباره مجدداً وارد عرصه فوتبال شد، فرشی جان، وقتی که هر جایی میرفت رسمی اون کروات هم میزد، خیلی خیلی وقتا مورد غضب این آدمایی بود که اون موقع دو آتیشه بودن، الان خودشون تو زندان هستن. البته بله. اون موقع میگفتن از این ایراد میگرفتن. به هر حال هر چی بگیم کم گفتیم، حجازی تموم شد. به هر حال ما باید به فکر کسایی باشیم، اون آدمایی که تو مملکت هستن، سیاسی ها، آدمای بزرگ که میتونن کمک بکنن. الان چند نفر دیگه اینجوری هستن، بابک معصومی فوتسالیست بزرگ ایرانی الان قرار بود بیارنش پرسپولیس، ایشون هم سرطان داشت، خوشبختانه مبارزه کرد، یه مقداری بهبود پیدا کرد. چند وقت پیش دوباره خود سیمای جمهوری اسلامی فیلمی ازش گذاشت که بهش بیمهری شده. از این آدما هستن، باید بهشون برسن که بعد از مرگش اینجوری چیزها در مورد اینها نشنویم دیگه.
ناصر حجازی ماشاءالله خوشتیپ هم بود و توی سینما هم بعدش نمیومد که حضور داشته باشه و چند تا پیشنهاد هم داشت. به همین خاطر ما کامران هم گرفتیم پشت خط، با کامران هم راجع به بخش هنری و سینمایی ناصر خان صحبت کنیم. کامران سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، همینطور فریبرز غریب مهربان گرامی. این جمله‌ای که گفتی رو اصلاح بکن، بعدش نمی اومد، اصلا خوشش نمی اومد.
خوشش نمی اومد.
خاطر همین من یادمه که یه وقتایی صحبت می‌کردیم با ناصر خان که پنجشنبه هایی بود که یک نهارایی میخوردیم با هم دیگه، راجبه پیشنهادهای بازیگری در قبل از انقلاب صحبت میکرد. تا جایی که من یادمه آقای فریدون گلخ و آقای هجیر داریوش حتی بهش پیشنهاد بازیگری در قبل از انقلاب داده بود و میگفتن که خب مثلا فردین از کشتی اومده، بیکمان بردی از کشتی اومد، کشتی کج البته میگرفت، سعید راد از بولینگ اومده، آقای مولا قاسمی، آقای حبیب الله بلور، اینا کسایی بودن که از ورزش اومده بودن تو سینما.
درسته.
اما اون اعتقاد داشت که من چهره معروفی هستم و من فوتبالیستم، من همینطور
علاقه نداشتنی اصلا به اینکه بخواد
بالا سینما. علاقه نداشت. سال 77 هم حتی وقتی این فیلم سینمای فوتبالیست ها قرار بود ساخته بشه، اولین کسی که بهش پیشنهاد شد آقای ثقفی به ناصر خان پیشنهاد داد، سناریو رو فرستاد، چندین بار رفتن اومدن اینجور حرفا، بالاخره ناصر خان کار نکرد که این فیلم توسط ایشون آقای ثقفی ساخته شد که علی پروین، حمید استیلی، افشین پیروانی بازی کردن که سال 79 اکران شد. ناصرخان فارغ التحصیل مدرسه عالی ترجمه بود، زبان انگلیسیش خیلی خوب بود و میگم من احتیاجی ندارم برم فیلم بازی بکنم، برخلاف الان که خیلی کسا از کار بازیگری میرن کار ورزش میکنن بدون که چیز داشته باشن، ورزش میان کار خوانندگی میکنن.
بله.
کار نمیدونه یه کارهای دیگه میکنن که به خودشون اصلا ربطی نداره. اون معتقد بودش که کار من ورزشه و هر کسی باید سر جای خودش باشه.
حسی جان اجازه بده من هم یه سلامی بکنم به کامران عزیز و بگم که برای این صحبتهایی که کردیم چند نفری که اسم برد، مرحوم مهراب شاروخی هم، کامران اگر یادم باشه، اونم بازی کرد یه فیلم. حالا یه جمله یه من از حجازی الان یادم اومد، اون موقع میگفتن که چرا نمیای تو سینما، میگفت من میخوام اگر محبوب و معروف هستم بین این کسایی که من رو دوست دارن، میخوام همین تو ورزش محبوب و معروف باشم، نمیخوام از راه سینما اینجوری به معروفیت و مشهوریت برسم.
درسته، خیلی ممنون.
جمله هم ازش نقل شده، میگن که میگه من دوست ندارم برم که تصویر خودمو ببینم یه کاری که ضبط شده و به نظر من غیر واقعیه، من دوست دارم واقعی باشم. و این جمله هم اضافه بکنم که آخرین چیزی که توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود، گفته بود من بعد از سالها یه فیلم رفتم دیدم اخراجی دو، حالم بد شد از سینما اومدم بیرون، اصلا دوست نداشت.
ممنونم. بله، ممنونم از فریبرز و غریب عزیز و کامران ملک مطیعی که امروز که موضوعمون راجع به پهلوانی بود و البته به صورت ویژه راجع به ناصرخان حجازی می‌خواستیم صحبت بکنیم و یادی ازش کرده باشیم، اومدن و به ما پیوستن و از به هر حال خصوصیت‌های مختلف ورزشی، هنری و اتفاقاتی که دور و برش بود صحبت شد. باهاتون خدافظی می‌کنم و در آخر فقط میگم روح شاد.
روح شاد.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پخلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیدن، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم عجب حرفایی میزنه ها. آخه نگذاشته نبرداشته گفته که سالی بیش از 3.5 میلیون نفر در اثر هزینه های درمان فقیر میشوند. عجب. خب چه حرفی آخه شما میزنی برادر من؟ فقیر کجا بود؟ شما که در جهنم نیستی این مردم کجا زندگی میکنن؟ ما نفت داریم، ما دومین ذخایر گاز دنیا رو داریم، ما این همه معدن و منابع طبیعی داریم که آقا دولت مظلوم و خدمتگزار حیوانکی بخواد باش هزینه های درمان مردم هم بده آخه؟ نمیشه که برادر من، این حرفا رو میزنی مردم فکر میکنن خبری تو مملکت؟ پولی تو بساط نیست آخه، خزانه خالیه به جان عزیزت. بیا بکن، مو نداره کف دست. همین پیش پای شما هم اوس محمود یه یادداشت داده بود دست آقای بقایی، گفته بود هر چی میخواد بدین بهش ببره امر خیر داره و اینا. ایشون هم با تاکسی اومد با سه تا تریلی ارز رفت. دیگه به مسائل پوچی مثل درمان مردم که چیزی نمیرسه آخه والله. حالا حرف اوس محمود شد، یهو دیدیم آقای مصباح مقدم گفته که این اوس محمود شجاع در یک اظهار نظر صریح گفته ای بر بنیانگذار تفکیک قوا لعنت. ما یه ذره فکر کردیم، دیدیم یکی از اولین کسایی که تو این حکومت گل و بلبل رو تفکیک قوا تاکید داشته امام امتشون بوده، که همین آقای که هفته دیگه به مناسبت ارتعالیده میخواین در جاده شمال و اینا بریم به صرف عرق و ورق و زرورق و اینا عزاداری. البته زرورقش واسه حفظ قافیه بودا. بیجا میکنه کسی جز برای آشپزی از زرورق استفاده کنه؟ میگفتم. بعد یکم دیگه فکر کردیم، دیدیم ای بابا حضرت آقاشون هم همجوری فرت و فرت میگه تفکیک قوا. دیگه اوس محمود دیگه باید اسمشو از این بعد بذاریم داداش پسر شجاع. خیلی هم باحال اتفاقا. حالا این یکی خبره رو داشته باشین که اصلا خودش طنزه، یعنی اینجا همکارای ما می‌خواستن تو بخش خبری بخوننش، از بس خندشون گرفت بیخیال شدن دادنش به ما. خبر اینه که آقای صفار هرندی تو جلسات هفتگی انصار حزب الله گفته که این جنگیری که این جدیدنا در رابطه با سی دی داستان جن و جنگیری، یه سری جنگیر رو دستگیر کردن در رابطه با همین سی دی ظهور. این شخص حتی در اینجوری گفته، این توی خبرش اینه، این شخص حتی در مواجهه با بازجویان نیز، دقت کنید که آقای سفارندی چی گفتن، این شخص حتی در مواجهه با بازجویان نیز از طریق همین قدرت‌های محدود خود منجر به اتفاقاتی نظیر سردرد در بازجویان می‌شد، که البته نیروهای امنیتی نیز با تلاوت قرآن کریم که باطل و سحر محسوب می شود با اقدامات ایزایی وی مقابله کرده و در ادامه از او بازجویی به عمل آوردن. بابا جان مادرتون بیخیال شین، مگه ارباب حلقه ها ساخه؟ آخه من نه آقا، تصور کنید جلسات بازجویی رو آقای جنگیر از یه طرف داره امواج سردردزا میفرسته، عزیزان بازجو از اون طرف دارن با قرآن خوندن قدم به قدم بهش نزدیک میشن، بعد یهو جنگیره میره میچسبه به سقف، بعد بازجو تبدیل به یک حلزون میشه، بعد جنگیر به شکل مایکل جکسون در میاد، چه میدونم بازجو به شکل علیرضا افتخاری در میاد، لب کارون میخونه. اصلا من یعنی من متشکرم از این همه طنز سر خود. آقا مگه چیه؟ مگه ایکس من مگه میخوای بسازی؟ یعنی من حاضرم هر کاری بکنم آقای صفار بیاد به تیم ما اضافه بشه. میخوایم آقا، نیرو میخوایم. بعد ضمناً آقای دادستان تهرانم بالاخره گفت که این جنگیرهای سردردزا واقعاً دستگیر شدن.
بحث رمالان و جنگیران بحثیست که متهمان جدا بودن و دو تا از متهمان در این حوزه دستگیر شدن، تحقیقات از اونا ادامه داره، انتشار مفاد تحقیقات در حال حاضر امکان پذیر نیست، اما ما موجب تأسفه که برخی از جریانات اینها رو طوری وانمود کردن که صحت نداره، اما من اینجا اعلام میکنم که این متهمان دستگیر شدن دو نفر و تحقیقات در حوزه کار اونها ادامه داره. طبیعتا این که ادعای فکر کنن که میشه با کارهای رمالی اقداماتی انجام داد، یک فکر منسوخی.
بله.